ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در غیاب ایران درباره سوریه مذاکره می‌کنند. یک کارگر در حادثه معدن زغال سنگ آب نیل کرمان کشته شد. چند معترض به ساختمان سفارت ایران در یونان حمله کردند. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رئیس‌های جمهوری ترکیه و روسیه امروز دوشنبه در شهر سوچی روسیه با یکدیگر دیدار و گفتگو می‌کنند. انتظار می‌رود این گفتگوها ادامه مذاکراتی باشد که هفته گذشته در تهران میان ایران، روسیه و ترکیه درباره منطقه ادلب در سوریه انجام شد. منطقه ادلب در نزدیکی مرز ترکیه آخرین منطقه در اختیار مخالفان حکومت بشار اسد محسوب می‌شود که دولت سوریه خود را برای بازپسگیری آن آماده می‌کند. رؤسای جمهوری ایران و روسیه با درخواست رئیس جمهوری ترکیه برای گنجانده شدن درخواست برقراری آتش بس در ادلب در بیانیه نشست تهران موافقت نکردند و در این بیانیه تنها اعلام شد که سه کشور وضعیت منطقه کاهش تنش ادلب را دنبال می‌کنند. کشورهای غربی که از مخالفان بشار اسد حمایت می‌کنند درباره بروز یک فاجعه انسانی در صورت حمله به ادلب هشدار دادند. در اثر وقوع حادثه‌ای در معدن زغال سنگ آب نیل در استان کرمان یک کارگر کشته و سه نفر دیگر نیز مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا این حادثه روز یکشنبه روی داده و به گفته محمد صابری رئیس اورژانس کرمان علت آن ریزش معدن بوده است. با این همه رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمان علت این حادثه را سقوط سنگ روی کانکس محل استراحت کارگران اعلام کرد. معدن زغال سنگ آب نیل در 55 کیلومتری شمال شهر کرمان قرار دارد و تنها معدن حرارتی ایران محسوب می شود. این معدن در سال 1383 آغاز به کار کرد. دو روز بعد از حمله به سفارت ایران در فرانسه، منابع خبری در یونان از حمله مشابهی به ساختمان سفارت ایران در این کشور خبر می‌دهند. این حمله ساعت 6 صبح روز دوشنبه به وقت محلی از سوی گروهی به نام روی کوناس انجام شد. در ویدیویی که این گروه در شبکه‌های اجتماعی از این حمله منتشر کرد، افرادی دیده می‌شوند که با سنگ و بطری‌های رنگ به ساختمان سفارت و کیوسک مقابلش حمله می کنند. این گروه که رسانه های یونان آنها را آنارشیست معرفی کردند، این حمله را واکنش کوچکی به اعدام دو نفر کرد توسط حکومت ایران اعلام کردند. روز شنبه نیز حمله مشابهی به ساختمان سفارت ایران در پاریس پایتخت فرانسه انجام شد که خسارت هایی به جا گذاشت. معاون وزیر تعاون روز یکشنبه از طرح این وزارتخانه برای راه اندازی کوپن الکترونیکی برای 10 میلیون ایرانی خبر داد. به گفته احمد میدری، مبلغ ماهیانه کوپن‌های الکترونیکی که کالا کارت نام دارند حدود 100 هزار تومان خواهد بود و کارت‌های بانکی توزیع یارانه نقدی برای توزیع کالاهای اساسی استفاده می‌شود. بر این اساس شهروندان ایرانی با مراجعه به فروشگاه‌ها سهمیه کالاهای اساسی خود را دریافت خواهند کرد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز هفته گذشته گفته بود 5 بسته حمایتی برای مقابله با تحریم ها در نظر گرفته شده که نخستین بسته آن مربوط به کالاهای اساسی و دارو خواهد بود.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا اثری بر همکاری‌های اتمی با ایران نخواهد گذاشت. به گفته او یک مقام روس اتم، احداث راکت‌های اتمی در ایران از سودآورترین طرح‌های روسیه است و مسکو مصمم است به احداث بوشهر 2 و 3 ادامه دهد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس روستوم و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که برای شرکت در کنفرانس سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین به سر میبرند، طی دیدار دو جانبه بر مصمم بودن دو کشور به ادامه همکاری های اتمی تاکید کردند. 62 کنفرانس عمومی آژانس دوشنبه آغاز به کار کرد و قرار است تحولات اخیر پیرامون برجام از محورهای اصلی این نشست 4 روزه باشد. آژانس در تازه ترین گزارش خود از ادامه پایبندی ایران به تعهداتش در برجام خبر داد. الکساندر لیخاچوف رئیس روساتوم طی دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران بر حمایت مسکو از برجام تاکید و با موفقیت میز خواندن سفر اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به تهران از تعمیق همکاری های روسیه و ایران در زمینه های مختلف استقبال کرد. صالحی نیز توسعه همکاری های دو جانبه با روسیه در عرصه اتمی را ستود و اعلام کرد طرح‌های مشترک به خوبی در حال اجراست. دو راکتور اتمی در بوشهر و تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تحقیق و توسعه ایزوتوپ‌های پایدار زمینه‌های اصلی همکاری اتمی روسیه و ایران است. و چندی پیش روساتوم قراردادی برای ایجاد مرکز پرتوافکنی و پزشکی هسته‌ای با ایران منعقد کرد. لیخاچوف دوشنبه طی دیدار با صالحی از آمادگی روسیه برای مشارکت در احداث راکتورهای با توان متوسط به منظور تولید برق و آب شیرین در ایران خبر داد. ولادیمیر ساژن، ایران شناس و تحلیلگر سیاسی می گوید اجرای طرح‌های اتمی مشترک روسیه و ایران بی‌چالش نیست.
چند سال پیش مقامات روساتوم می گفتند احداث راکتورهای جدید در ایران توجیه ندارد. اما ظاهراً تصمیمی سیاسی در این رابطه اتخاذ شده و باز هم روسیه پروژه‌ای در ایران در دست گرفته که شرایط اجرای آن مطلوب نیست. از سوی روسیه با بحران اقتصادی روبروست و از ایران انتظار دارد به حمایت مالی از این طرح متعهد باشد و این در حالی است که ایران با تحریم‌های شدید مواجه است و از سوی دیگر اختلاف‌های شدید میان ایران و آمریکا و تنش‌های روبرشت میان ایران و کشورهای منطقه فضای نامساعد سیاسی پیرامون پروژه‌های روساتوم در این کشور به وجود می‌آورد. مشکلات مالی و سیاسی از موانع اصلی تکمیل بوشهر 1 بود و به نظر می‌رسد ساخت بوشهر 2 و 3 با همین مشکلات روبرو خواهد شد. به نظرم طرح‌های اتمی دو کشور سریع پیش نخواهد رفت.
الکساندر لیخاچوف رئیس روساتوم پنجشنبه در مسکو با ریک پری وزیر انرژی آمریکا دیدار کرد. هدف اصلی پری طی سفر اخیر به روسیه و عربستان سعودی توافق افزایش تولید نفت در آستانه تحریم‌های نفتی ایران اعلام شده. در پی خروج آمریکا از برجام این کشور دور نخست تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و دور دوم قرار است در اواسط آبان ماه اجرا شود. لیخاچوف رئیس روساتوم به دفعات تأکید کرده این تحریم‌ها باعث توقف پروژه‌های اتمی روسیه در ایران نخواهد شد. از سوی دیگر آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در آمریکا به تازگی گفت روسیه منتظر پاسخ آمریکاست که آیا تحریم‌ها علیه ایران احداث بوشهر را تحت تأثیر قرار خواهد داد یا نه. در تازه ترین واکنش کیریل کاماروف معاون روساتوم در جمع خبرنگاران گفت منافع روسیه ایجاب میکند که در پی اجرای این طرح باشد.
مهمترین مسئله بوشهر 1 این بود که در شرایط تحریم پیگیری میشد. در این حال راه حل های فنی و اجرایی پیدا کردیم تا این طرح را به نتیجه برسانیم. به آن دلیل که از قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پیروی می‌کنیم، تهدیدی برای طرح‌های خود در ایران حتی با توجه به وضعیت کنونی برجام نمی‌بینیم. به احداث راکتورهای بوشهر ادامه می‌دهیم، زیرا پیگیری طرح‌هایمان در خارج تأثیر فراوان بر اقتصاد روسیه دارد.
به گفته مقامات ایرانی 10 میلیارد دلار از بودجه ایران برای احداث دو راکتور جدید در بوشهر اختصاص یافته. روسیه متحد شد واحد دوم را در مهر ماه 1403 و واحد سوم را در فروردین 1405 راه اندازی کند. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد که تکنون فعالیت آن چندین بار متوقف شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود شفیعی رئیس سازمان نقشه‌برداری ایران ضمن اشاره به کاهش 1 متری سطح دریای خزر در 10 سال اخیر از احتمال تغییر نام این دریا خبر داد. رئیس سازمان نقشه‌برداری کمبود بارش و کاهش سطح ورودی آب از رودخانه ها به ویژه آب حوضه ولگا در روسیه را از جمله دلایل دخیل در کاهش سطح دریای خزر دانست. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از کاهش آب دریای خزر میگوید.
بله، خبر متاسف کننده است و اونم این که وسعت دریای مازندران و یا همون خزر داره کاهش پیدا میکنه. منتها اجازه بدید خدمت شما عرض بکنم که دریای مازندران با 301,000 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه زمینه، به همین دلیل ما بهش دریا میگیم، ولی آب این دریاچه و یا دریا به توسط درها و صدها رودخانه که برخیش در ایران هست تأمین میشه و نیز چشمه هایی که زیر آب هستن. به قرار اطلاع آبهایی که این دریاچه رو تغذیه میکنن چه در ایران و به خصوص اون کانال 101 کیلومتری ولگا در حال کاهش هست، به خاطر اینکه زمین در حال خشک شدن هست و لذا منطقی به نظر میرسه که این دریا در ظرف 10 سال گذشته اینقدر کاهش پیدا کرده.
رئیس سازمان نقشه برداری ایران میگه که در 1 دهه گذشته به اندازه 380 کیلومتر مربع، یعنی چیزی معادل 12 تا دریاچه ارومیه در زمان پرآبی اون، از آب دریای خزر کاسته شده و به نظر میرسه به گفته او که این روند همچنان ادامه خواهد داشت و این به نظر وسعت عظیمی و مقدار عظیمی میاد.
کاملا درسته، ولی بنده رو نگران نمیکنه. ملاحظه بفرمایید، آب دریای مازندران به طور تناوبی که میگوین هر 30 سال هست بالا و پایین میره. مثلا ما در تاریخ داریم که تیمور لنگ وقتی که خواست بیاد مازندران رو فتح بکنه به خیال خودش، وقتی بود که آب دریای مازندران یا آب سکون به قول اون روزها بالا آمده بود، ایشون مجبور شد راهش رو کج بکنه. ولی این بالا آمدن و پایین رفتن ها مرتب در طول تاریخ ادامه داشته و آثار زمین شناختی و آب شناختیش هم پیدا هست. بنابراین این موضوع بنده رو اصلا نگران نمی کنه.
آقای کهرم، رئیس سازمان نقشه برداری مسعود شفیعی اشاره کرده به این که نقشه های ایرانی قراره که جایگزین نقشه های روسی بشه و احتمال داده که نام دریاچه خزر یا دریای مازندران به کاسپیان تغییر پیدا کنه. شما تصور میکنید تا چه حد این محتمل باشه؟
ملاحظه فرمایید، حتی این کلمه کاسپیان تا اونجا که بنده سوادم قد میده همون قزوین هست که عرب ها هنوز هم بهش بحر القزوین میگن. بنابراین کلمه کاسپیان یک کلمه خارجی نیست، بلکه قزوین رو خارجی ها گرفتن و تبدیل به کاسپیان کردن و الان هم اسم زیبنده ایست، به خاطر اینکه قزوین یه مرکز تمدن و تجارت بسیار مهم بوده در قدیم و نزدیکی دریای مازندران هست و اون نام می نامن. از نظر بنده اتفاقا استقبال می کنم که به نام قزوین خوانده بشه.
آقای کهرم، آب دریای خزر دچار آلودگی های شدیدی شده، این آلودگی تا چه حده؟
شدیده. ملاحظه فرمایید در جنوب دریای مازندران کشور ایران رو داریم که رودخانه هاش پر از سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی است، اینها به دریای مازندران میریزه. اما در آذربایجان و سایر کشورهای ساحلی متاسفانه انقدر فضولات مربوط به صنعت نفت ریخته میشه که این دریاچه دیگه ظرفی و اندازه کافی نداره. از اون طرف هم از طریق دریای شمال و کانال ولگا انواع محصولات مانند تاجکداران وارد این دریاچه میشه که اینها تخم و بچه های ماهیان خاویاری رو از بین بردن. خلاصه به نظر میسه یه اتحاد بین این کشورهای ساحلی به وجود اومده برای تخریب دریای کاسپیان و یا همون قزوین. من متاسفم.
گفتگویی بود با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15:30 دقیقه.